مقامات عرفانی، کرامات الهی. بسم الله الرحمن الرحیم. فنای مرحوم قاضی در توحید. قضیه ای را از مرحوم قاضی آقایان نجف نقل می کردند، نه یک نفر و دو نفر بلکه بیشتر، و بعدن من یعنی علامه طباطبایی خودم از ایشان پرسیدم، تصدیق نمودند که همین طور است. مرحوم قاضی مریض بوده است و در منزلی که داشتند در ایوان منزل نشسته بودند و کسالت ایشان پا درد بوده است، به حدی که دیگر پا جمع نمی شد و حرکت نمی کرد. در این حال بین دو طایفه زکورت و شمرت در نجف اشرف جنگ بود و بامها را سنگر کرده بودند و پیوسته به یکدیگر از روی بامها تیراندازی می کردند و از این طرف شهر با طرف دیگر شهر با همدیگر می جنگیدند. زکردها غلبه نموده و طایفه شمرتها را عقب می زدند و همین جور خانه به خانه، پشت بام به پشت بام می گرفتند و جلو می آمدند. در پشت بام ایشان نیز طایفه شمرتها سنگر گرفته بودند و از روی بام به زکردها می زدند. چون زکردی ها غلبه کردند، بر این پشت بام آمدند و دو نفر از شمرتی ها را در روی بام کشتند و مرحوم قاضی هم در ایوان نشسته و تماشا می کردند. و چون زکورتی ها بام را تصرف کردند و شمرتی ها عقب نشستند، آمدند در حیات خانه و خانه را تصرف کردند و دو نفر از شمرتی ها را در ایوان کشتند و دو نفر دیگر را در صحن خانه کشتند که مجموعاً در خانه شش نفر کشته شدند. و مرحوم قاضی می فرموده است: وقتی که آن دو نفر را در پشت بام کشتند، از ناودان مثل باران همینطور داشت خون پایین می آمد و من همینطور نشستم بر جای خود و هیچ حرکتی هم نکردم. و بعد از این بسیار زکورتی ها ریخته بودند در داخل اتاق ها و هرچه به درد خور آنان بود جمع کرده و برده بودند. ولی لطفش این بود که مرحوم قاضی می گفت من حرکت نکردم، همین جور که نشسته بودم تماشا می کردم. می گفت از ناودان خون می ریخت و در ایوان دو کشته افتاده بود و در صحن حیات نیز دو کشته افتاده بود و من تماشا می کردم. این حالات را فنای در توحید گویند که در آن حال شخص سالک غیر از خدا چیزی را نمی نگرد و تمام حرکات و افعال را جلوه حق مشاهده می کند. بیایید ای موحدین توحید افعالی. قضیه دیگری در نزد مرحوم قاضی پیش آمد کرد که ما یعنی علامه طباطبایی خود حاضر و ناظر بر آن بودیم و آن این است که یکی از دوستان مرحوم قاضی حجره‌ای در مدرسه هندی بخارای معروف در نجف داشت و چون ایشان به مسافرت رفته بود، حجره را به مرحوم قاضی واگذار نموده بود که ایشان برای نشستن و خوابیدن و سایر احتیاجاتی که دارند از آن استفاده کنند. مرحوم قاضی هم روزها نزدیک مغرب می آمدند در آن حجره و رفقای ایشان می آمدند و نماز جماعتی برپا می کردند و مجموع شاگردان 7-8-10 نفر بودند. و بعدن مرحوم قاضی تا 2 ساعت از شب گذشته می نشستند و مذاکراتی می شد و سوالاتی شاگردان می نمودند و استفاده می کردند. یک روز در داخل حجره نشسته بودیم، مرحوم قاضی هم نشسته و شروع کردند به صحبت کردن درباره توحید افعالی. ایشان گرم سخن گفتن درباره توحید افعالی و توجیه کردن آن بودند که در این اثنا مثل این که سقف آمد پایین، یک طرف اتاق راه بخاری بود، از آنجا مثل صدای هار هاری شروع کرد به ریختن و سر و صدا و گرد و غبار فضای حجره را گرفت. جماعت شاگردان و آقایان همه برخاستند و من هم برخاستم و رفتیم تا دم حجره که رسیدیم، دیدم شاگردان دم در ازدحام کرده و برای بیرون رفتن همدیگر را عقب می زدند. در این حال معلوم شد که اینجورها نیست و سقف خراب نشده است. برگشتیم و نشستیم. همه در سر جاهای خود نشستیم. و مرحوم آقا یعنی مرحوم قاضی هم هیچ حرکتی نکرده و بر سر جای خود نشسته بودند. و اتفاقا آن خرابی از بالا سر ایشان شروع شد. ما آمدیم دوباره نشستیم. آقا فرمود بیایید ای موحدین توحید افعالی. بله بله، همه شاگردان منفعل شدند و معطل ماندند که چه جواب گویند. مدتی نشستیم و ایشان نیز دنبال فرمایشاتشان را درباره همان توحید افعالی به پایان رساندند. آری، آن روز چنین امتحانی داده شد. چون مرحوم آقا در این باره مذاکره داشتند، قاضی اعلی الله و مقامه را نموده بود، برای حقیر می گفت قبل از اینکه با حضرت ایشان آشنا شوم، هر وقت ایشان را می دیدم خیلی دوست می داشتم و چون در سلوک و رسیدن به لقاء الله و کشف وحدت حضرت حق شک داشتم، لحاظا از رفتن به محضر ایشان کوتاه می آمدم. تا وقتی یکی از دوستان شیرازی ما از شیراز 2 دینار فرستاد تا من خدمت ایشان تقدیم کنم. مرحوم قاضی نمازهای جماعت خود را در منزل خودشان با بعضی از رفقا و دوستان سلوکی به جماعت می خواندند. من در موقع غروب به منزل ایشان رفتم تا هم نماز را به جماعت با ایشان ادا کنم و هم آن وجه را به محضرشان تقدیم کنم. مرحوم قاضی نماز مغرب را در اول غروب آفتاب، یعنی به مجرد استتار قرص خورشید، طبق نظر و فتوای خودشان به جماعت خواندند و الحق نماز عجیب و باحال و توجهی بود. بعدن نوافل و تعقیبات را به جای آوردند و آنقدر صبر کردند تا زمان عشا رسید. آنگاه نماز عشا را نیز با توجهی تام و طمأنینه و آداب خاص خود به جای آوردند که حقاً در من مؤثر واقع شد. پس از نماز عشا من جلو رفتم و در حضورشان نشستم و سلام کردم و دست ایشان را بوسیدم و آن 2 دینار را تقدیم کردم و در ضمن عرض کردم آقا، من می خواهم سؤالی از شما بکنم. آیا اجازه می فرمایید؟ مرحوم قاضی اعلی الله و مقامه فرمود بگو فرزندم. عرض کردم می خواهم ببینم آیا ادراک توحید و لقاء الله و سیری که شما در وحدت حق دارید حقیقت است یا امر تخیلی و پنداری؟ مرحوم قاضی رنگش سرخ شد و دستی به محاسنش کشید و گفت ای فرزندم، من 40 سال است با حضرت حق هستم و دم از او میزنم. این پندار است؟ من خیلی خجالت کشیدم و شرمنده شدم و فوراً خداحافظی کردم و بیرون آمدم. ملاقات با حضرت بقیت الله الاعظم. مرحوم علامه تهرانی رضوان الله علیه می فرمودند مرحوم آقای سید محمد حسن قاضی رحمت الله علیه فرزند عارف بالله مرحوم سید علی قاضی کتابی در شرح احوال والد خود به رشته تحریر آورده اند و در آنجا جریان ارتحال مرحوم قاضی و صحبتهای ایشان در شب وفات را ذکر کرده اند و فرمودند مرحوم قاضی به من فرمود پنجره و درب اتاق را ببند و پرده را بینداز که کسی درون اتاق را ننگرد و خود به منزل خیش برو و فردا صبح به اینجا برگرد. مرحوم آقا سید محمد حسن قاضی فرمودند من پنجره ها و درب اتاق را بستم و پرده ها را انداختم و از اتاق خارج شدم و قبل از خروج از منزل به بعضی از کارهای منزل مرحوم قاضی پرداختم. ناگاه متوجه صدای صحبت دو نفر در اتاق مرحوم قاضی شدم، در حالی که می دانستم هیچ کسی وارد منزل ایشان نشده است و صدای فرد دوم صدای یک مرد بود نه یک زن. با تعجب آمدم پشت درب اتاق تا ببینم چه کسی با مرحوم قاضی سخن می گوید و خواستم وارد اتاق شوم، احساس کردم نمی توانم و گویا مانعی مرا از رفتن باز می دارد. ولی هرچه دقت و توجه کردم متوجه مفاهیم سخنان آن دو نشدم و پس از یأس از ادراک صحبتهای ایشان منزل وارد را به قصد منزل خود ترک کردم و فردا صبح که به منزل وارد مراجعت کردم دیدم مرحوم قاضی از دنیا رحلت کرده است. این حقیر یعنی سید محمد محسن تهرانی پس از شنیدن این مطالب از مرحوم والد به ایشان عرض کردم آن فردی که با مرحوم قاضی در آن شب صحبت می کرد حضرت آقای حداد بودند. مرحوم والد رضوان الله علیه فرمودند خیر، ایشان حضرت بقیت الله ارواح نافداه بودند. تقلید از مرحوم قاضی به دستور امام زمان علیه السلام. آقای سید هاشم هندی معروف به رضوی نقل کرد که یکی از سادات محترم هند به نام سید علی نقی هندی از هند برای تحصیل علوم دینیه به نجف اشرف می آید و در آن وقت مقارن می شود با فوت مرحوم آقا سید محمد کاظم یزدی و سپس آقای میرزا محمد تقی شیرازی و می‌بیند که رساله‌های بسیاری از طرف افراد بسیاری طبع شده است و طلاب آن رساله‌ها را در هنگام خروج مردم از صحن مطهر کربلا به مردم مجانی می‌دادند و در اعطای آنها تنافس می‌نمودند. این منظره برای آقا سید علی نقی دوچار اشکال و شبهه می گردد و امر تقلید بر او سخت می شود و نمی داند که از چه شخصی تقلید کند. بالاخره با خود قرار می گذارد به حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه متوسل گردد و برای حل این معضله از ایشان راهنمایی بخواهد که شخصی را برای تقلید او معرفی کنند و برای این مهم با خود قرار می گذارد که یک اربعین در مسجد سهده اقامت کند و به عبادت مشغول باشد تا کشف مطلب شود. هنوز 40 روز به پایان نرسیده بود که ناگاه دید یک نور بسیار قوی در مقام حضرت حجت ارواح نافداه ظاهر شد که آن نور نور امام زمان بود و آن نور اشاره کرد به سیدی که تنها در مقام نشسته بود و گفت از این سید تقلید کن. سید علی نقی نگاه کرد و دید این سید آقای حاج میرزا علی آقای قاضی هستند و آن نور ناپدید شد. ولی می گوید من با خود گفتم این معرفی این سید به من بود و این تنها کافی نیست. باید خود این سید هم نزد من بیاید و بگوید حضرت امام زمان امر تقلید تو را به من ارجاع نمودند. ولذا از مسجد سهله بیرون آمدم و به مسجد کوفه در آمدم و در آنجا معتکف شدم تا زمانی که این امر تحقق یابد و حضرت ولی عصر به آن سید بگویند برو به نزد سید علی نقی و او را از این امر مطلع گردان. یک روز که در مسجد کوفه نشسته بودم، مرحوم قاضی به نزد من آمد و فرمود در احکام دین هر چه می‌خواهی از من بپرس و بدان عمل کن، ولی این قضیه را نزد احدی فاش مساز. سید علی نقی می گفت از آن به بعد من از آن سید تقلید می کردم و هر مسئلهی پیش می آمد از او می پرسیدم تا زمانی که مرحوم قاضی فوت کرد. از آن به بعد نسبت به هر مسئلهی که پیش می آید و من حکمش را نمی دانم، در خواب مرحوم قاضی به سراغ من می آید و حکم آن را به من می فرماید. در هرچه بنگرم تو پدیدار بوده ای. مرحوم علامه آیت الله طباطبایی قدس الله سره می فرمودند یک روز که در محضر مبارک مرحوم قاضی بودیم و ایشان برای رفقای خصوصی از عالم توحید و کیفیت نزول نور حق بر مظاهر عالم امکان و وحدت حقه حقیقیه الهیه بیاناتی بس شگفت‌انگیز داشتند و خود چنان گرم سخن بودند که مشاهدات غیبیه در سیمایشان مشهود و حالت نوشیدن شراب طهور از وجناتشان دیده می شد و چنان غرقه احوال و واردات بودند که گویی غیر از خدا و اسماء و صفات و افعال او در عالم وجود ابداً چیزی نیست و عالم اعتبار و کثرت جز تخیلی بیش نه. در این حال این بیت را خواندند و دم فرو بستند. در هرچه بنگرم تو پدیدار بوده ای، ای نانمود رخ تو چه بسیار بوده ای. در اینجا ما فهمیدیم که از اول کلامشان تا به آخر که از حق و مظاهر توحید وی در نزول نور ذات در شبکه‌های عالم امکان بحث داشته‌اند، روی گفتارشان با ما بوده است. همه کس طالب یارند، چه هوشیار و چه مست. آیت الله حاج شیخ عباس قوچانی فرمودند فلان کس یکی از شاگردان جوان که اخیراً به خدمت مرحوم قاضی رحمت الله علیه مشرف شده بود و طبق دستور عمل می کرد، ولی مدتی گذشته بود و برای وی فتح بابی نشده بود. روزی برای من گفت یک روز در میان راه که به محضر مرحوم قاضی می رفتم با خود فکر می کردم که چون آقا میرزا علی آقا قاضی پیر شده است شاید از عهده تربیت شاگرد بر نیاید. خوب است حرکت کنم به همدان و به خدمت آقای حاج شیخ جواد انصاری مشرف گردم و از او فتح باب طلب نمایم، چرا که او نسبتاً سرحال است و با شاگردان بیشتر می تواند مشغول باشد. همین که وارد شدم و سلام کردم و نشستم، مرحوم قاضی فرمود همه کس طالب یارند، چه هوشیار و چه مست. همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت. من چنان شرمنده شدم و سر خود را پایین انداختم که تا وقت آمدن خجل و شرمگین بودم. شواهدی در تحقق تیل عرض نسبت به مرحوم قاضی. علامه طباطبایی فرمودند مرحوم قاضی رحمت الله علیه همیشه در ایام زیارتی از نجف اشرف به کربلا مشرف می شد و هیچگاه کسی ندید که او ماشین سوار شود و از این سر احدی مطلع نشد جز یک نفر از کسبه بازار ساعت، یعنی بازار بزرگ که به مشهد مقدس مشرف شده بود و مرحوم قاضی را در مشهد دیده بود و از ایشان اصلاح امر گذرنامه خود را خواسته بود و ایشان هم اصلاح کرده بودند. آن مرد چون به نجف آمد افشا کرد که من آقای قاضی را در مشهد دیدم. مرحوم قاضی خیلی عصبانی شدند و گفتند همه می دانند که من در نجف بودم و مسافرتی نکردم. علامه تهرانی این داستان را سابقاً برای بنده دوست معظم حقیر جناب حجت الاسلام آقای حاج سید محمد رضا خلخالی دامت برکاتو که فعلاً از علمای نجف اشرف هستند نقل کردند. آقای خلخالی آقازاده مرحوم مغفور حجت الاسلام آقا حاج سید آقا خلخالی و ایشان آقازاده مرحوم مغفور حجت الاسلام آقای حاج سید محمد خلخالی است که از مقیمین نجف اشرف و از زهاد و عباد و معارف آن زمان بودند و نقد آقای خلخالی این تتمه را داشت که چون آن مرد کاسب از مشهد مقدس به نجف اشرف مراجعت کرد به رفقای خود گفت گذرنامه من دچار اشکال بود و در شهربانی درست نمی شد و من برای مراجعت به آقای قاضی متوسل شدم و گذرنامه را به ایشان دادم و ایشان گفتند فردا برو شهربانی و گذرنامه‌ات را بگیر. من فردای آن روز به شهربانی مراجعه کردم. شهربانی گذرنامه مرا اصلاح کرده و حاضر نموده بود. گرفتم و به نجف برگشتم. دوستان آن مرد گفتند آقای قاضی در نجف بودند و مسافرت نکردند. آن مرد خودش نزد مرحوم قاضی آمد و داستان خود را مفصلا برای آقای قاضی گفت و مرحوم قاضی انکار کرده و گفت همه مردم نجف می دانند که من مسافرت نکردم. آن مرد نزد فضلای آن عصر نجف اشرف چون آقای حاج شیخ محمد تقی آملی و آقای حاج شیخ علی محمد بروجردی و آقای حاج سید علی خلخالی و نظائر هم آمد و داستان را گفت، آنها به نزد مرحوم قاضی آمده و قضیه را بازگو کردند و مرحوم قاضی انکار کرد و آنها با اصرار و ابرام بسیار مرحوم قاضی را وادار کردند که برای آنها یک جلسه اخلاقی ترتیب داده و درس اخلاق برای آنها بگوید. در آن زمان مرحوم قاضی بسیار گمنام بود و از حالات او احدی خبر نداشت و بالاخره قول داد برای آنها یک جلسه درس اخلاق معین کند و جلسه ترتیب داده شد. راجع به دارا بودن تیل ارز نسبت به مرحوم قاضی دو شاهد دیگر موجود است. اول آنکه حضرت علامه طباطبایی و حضرت آقای قوچانی هر دو فرمودند که عادت مرحوم قاضی در ماه‌های مبارک رمضان این بود که ساعت 4 از شب گذشته در منزل رفقای خود را میپذیرفتند و مجلس اخلاق و موعظه ایشان تا ساعت 6 از شب گذشته طول میکشید. در دهه اول و دوم چنین بود ولی در دهه سوم ایشان مجلس را تعطیل میکرد و تا آخر ماه رمضان هیچ کس ایشان را نمیدید و معلوم نبود کجا هستند. 4 عیال داشت. در منزل هیچ یک آنها نبود. در مسجد کوفه و مسجد سهله که بسیاری از شبها در آنجا بیتوته می کرد نبود. این قضیه نبودن را علاوه بر ماه‌های رمضان، حضرت علامه طباطبایی در اوقات دیگر نیز نقل می کردند. دوماً که آقای قوچانی فرمودند، یک سفر زیارتی ایشان به کربلا آمده بودند، در موقع مراجعت با هم تا محل توقف سیارات آمدیم. ازدحام جمعیت برای سوار شدن به نجف بسیار بود، به طوری که مردم در موقع سوار شدن از سر و دوش هم بالا می رفتند. مرحوم قاضی که دید چنین است، با کمال خونسردی به کنار گاراژ رفته و پشت به دیوار روی زمین نشست و مشغول جیگار کشیدن شد. ما مدتی در کنار ماشین‌هایی که می آمدند و مسافرین را سوار می کردند صبر کردیم و بالاخره با هر کوششی بود خود را به داخل سیاره‌ای وارد کردیم و آمدیم به نجف و از مرحوم قاضی خبری نداشتیم. البته تمام این مسائل احتمالاتی است برای تیل عرض داشتن مرحوم قاضی، ولی نه از خود ایشان و نه از غیر ایشان به صراحت نقل نشده است. میراندن مار توسط مرحوم قاضی و نمونه‌ای از تجلی اسم الممیت. چندین نفر از رفقا و دوستان نجفی ما از یکی از بزرگان علمی و مدرسین نجف اشرف نقل کردند که او می گفت من درباره مرحوم استاد العلماء العاملین و قدوة اهل الحق والیقین و سید الاعظم و سند الافخم و تود و اسرار رب العالمین آقای حاج میرزا علی‌آقا قاضی طباطبایی رضوان الله علیه و مطالبی که از ایشان احیانا نقل می شد و احوالاتی که به گوش می رسید در شک بودم. با خود می گفتم آیا این مطالبی که اینها دارند درست است یا نه؟ این شاگردانی که تربیت می کنند و دارای چنین و چنان از حالات و ملکات و کمالاتی می گردند راست است یا تخیل؟ مدتها با خود در این موضوع حدیث نفس می کردم و کسی هم از نیت من خبری نداشت، تا یک روز رفتم مسجد کوفه برای نماز و عبادت و به جای آوردن بعضی از اعمالی که برای آن مسجد وارد شده است. مرحوم قاضی رضوان الله علیه به مسجد کوفه زیاد می رفتند و برای عبادت در آنجا حجره خاصی داشتند و زیاد به این مسجد و مسجد سهله علاقمند بودند و بسیاری از شبها را به عبادت و بیداری در آنها به روز می آوردند. می گوید در بیرون مسجد به مرحوم قاضی رحمت الله علیه برخورد کردم و سلام کردیم و احوال پرسی از یکدیگر نمودیم و قدری با یکدیگر سخن گفتیم تا رسیدیم پشت مسجد. در این حال در پای آن دیوارهای بلندی که دیوارهای مسجد را تشکیل می دهد، در طرف قبله در خارج مسجد در بیابان هر دو با هم روی زمین نشستیم تا قدری رفع خستگی کرده و سپس به مسجد برویم. با هم گرم صحبت شدیم و مرحوم قاضی رحمت الله علیه از اسرار و آیات الهیه برای ما داستانها بیان می فرمود و از مقام اجلال و عظمت توحید و قدم گذاردن در این راه و در این که یگان هدف خلقت انسان است مطالبی را بیان می نمود و شواهدی اقامه می نمود. من در دل خود با خود حدیث نفس کرده و گفتم که واقعا ما در شک و شبهه هستیم و نمی دانیم چه خبر است. اگر عمر ما به همین منوال بگذرد، وای بر ما. اگر حقیقتی باشد و به ما نرسد، وای بر ما. و از طرفی هم نمی دانیم که واقعا راست است تا دنبال کنیم. در این حال، مار بزرگی از سوراخ بیرون آمد و در جلوی ما خزیده به موازات دیوار مسجد حرکت کرد. چون در آن نواحی مار بسیار است و غالباً مردم آنها را می‌بینند، ولی تا به حال شنیده نشده است که کسی را گزیده باشند. همین که مار در مقابل ما رسید و من فی الجمله وحشتی کردم، مرحوم قاضی رحمت الله علیه اشاره‌ای به مار کرده و فرمود: مت به اذن الله، بمیر به اذن خدا. مار فوراً در جای خود خشک شد. مرحوم قاضی رضوان الله علیه بدون آنکه اعتنایی کند شروع کرد به دنباله صحبت که با هم داشتیم و سپس برخاستیم رفتیم داخل مسجد. مرحوم قاضی اول دو رکعت نماز در میان مسجد گزارده و پس از آن به حجره خود رفتند و من هم مقداری از اعمال مسجد را به جای می آوردم و در نظر داشتم که بعد از به جا آوردن آن اعمال به نجف اشرف مراجعت کنم. در بین اعمال ناگاه به خاطرم گذشت که آیا این کاری که این مرد کرد واقعیت داشت یا چشم بندی بود، مانند سحری که ساحران می کنند. خوب است بروم ببینم مار مرده است یا زنده شده و فرار کرده است. این خاطره سخت به من فشار می آورد تا اعمالی که در نظر داشتم به اتمام رسانیدم و فوراً آمدم بیرون مسجد در همان محلی که با مرحوم قاضی رضوان الله علیه نشسته بودیم. دیدم مار خشک شده و به روی زمین افتاده است. پا زدم به آن، دیدم ابداً حرکتی ندارد. بسیار منقلب و شرمنده شدم. برگشتم به مسجد که چند رکعتی دیگر نماز گذارم. نتوانستم. و این فکر مرا گرفته بود که واقعاً اگر این مسائل حق است، پس چرا ما ابداً بدانها توجهی نداریم؟ مرحوم قاضی رحمت الله علیه مدتی در حجره خود بود و به عبادت مشغول. بعد که بیرون آمد و از مسجد خارج شد برای نجف، من نیز خارج شدم. در مسجد کوفه باز به هم برخورد کردیم. آن مرحوم لبخندی به من زده و فرمود: خوب آقا جان، امتحان هم کردی؟ امتحان هم کردی؟ رفع وحشت و دهشت زوار مسجد سهده با دعای مرحوم قاضی رحمت الله علیه. آقای شیخ جواد سهلاوی رحمت الله علیه گفتند: یک روز که مرحوم قاضی در مسجد سهله بودند، خدمتشان عرض کردم اینجا بعضی اوقات دزد می آید و غالبا هم با اسلحه و خنجرند، گرچه زوار شب در مسجد چیز مهمی ندارند که ایشان ببرند، اما دهشت و وحشتی آنان را فرا می گیرد که عبادت شب دیگر بر آنان مشکل می گردد. از شما تقاضا دارم دعایی بدهید که دیگر نیایند. فرمودند انشاء الله دیگر نمی آیند. از آن به بعد دوز در مسجد سهله دیده نشد، با آنکه تا به حال قریب 10 سال می گذرد. رفع گرفتاری از یکی از فرزندان مرحوم قاضی. مرحوم شریعت مدار رشدی، یعنی برادر قائم مقام رفیع، از ارادتمندان مرحوم قاضی بود. چون مرحوم قاضی رحلت کرد، در خواب به او گفتند یکی از پسران مرحوم قاضی به نام سید جعفر خانه اش خراب شده، آن را برای او بساز. مرحوم شریعت مدار به منزل مرحوم قاضی می آید و تمام پسران او را جمع می کند. مرحوم قاضی 4 زوجه داشته است و کثیرالاولاد بوده است و از نام یکایک آنها پرسش می کند و از وضع منزل آنها می پرسد تا می رسد به فرزندی که نامش سید جعفر بوده است. او می گوید: منزل ما که نیمی از آن مسجد است خراب شده است و ما در همان منزل مخروبه مسکن داریم. شریعت مدار آن نیمی که متعلق به ایشان بوده است تجدید بنا می کند و او را در آنجا اسکان می دهد و به نیم دیگر آن که مسجد بوده است تصرفی به عمل نمی آورد. رفع سوء ظن و اتهام از مرحوم قوچانی. حضرت آقای آیت الله حاج شیخ عباس قوچانی رحمت الله علیه فرمودند: وقتی یک گرفتاری عجیبی برای من در نجف پیدا شد، به طوری که قریب 30-40 نفر از اعراب به من سوء ظنی برده بودند و من از وحشت آنان آرام و قرار نداشتم، خواب از چشمان من رفته بود. مشکل را به محضر مقدس مرحوم قاضی عرض کردم. ناگهان آن سوء ظن از میان رفت و بر همه مشهود شد که در اشتباه بودند و این رفع اتهام من حیث لا نحتسب بود، زیرا بر حسب موازین عادی محال به نظر می رسید که این عده کثیر بدون هیچ سبب و مقدمه‌ای بر اصل مطلب واقف گردند. اعجازی از مرحوم قاضی در پیدا کردن تسبیح شاه مقصود. آقای شیخ جواد سهلاوی که از خدام پاک تینت مسجد سهله هستند برای من نقل کردند که وقتی در فرکه از کوفه برای کربلا حرکت کردیم و مردمان زیادی در فرکه بودند، من جمله مرحوم آقای حاج میرزا علی‌آقا قاضی رضوان الله علیهم در فلکه بودند و من با ایشان نیز صحبت می نمودم. نزدیک توویریج که شهری است در 4 فرسخی کربلای معلا، من سفره خود را باز نموده و مقدار نان و غذایی که همراه داشتم خوردم و بقیه خورد نان را که در ته سفره مانده بود در دریا تکان دادم. پس از مدتی متوجه شدم که تسبیح شاه مقصودی که بسیار اعلا و با خود داشتم گم شده است. هرچه تفحص کردم پیدا ننمودم. قضیه را به آن مرحوم عرض کردم. ایشان فرمودند: انشاء الله پیدا می شود. بگو انه علی رجعه لقادر. من این آیه را خواندم و سپس تسبیح را در سفره‌ای که خود با دست خود در دریا تکان داده بودم پیدا نمودم. تأثیر کلام ملکوتی مرحوم قاضی بر نفوس. آقای سید ابراهیم کماری طلبه‌ای بود در نجف اشرف از اهل آذربایجان و بسیار اهل بحث و جدل بود و تا حیات داشت فقط به درس مرحوم استادنا العلامه آیت الله العظما آقا شیخ حسین هلی قدس الله نفسه می آمد. هم به درس فقه و هم به درس اصول ایشان می آمد و به درس شخص دیگری ابداً نمی رفت، خدایش رحمت کند. در همان دورانی که حقیر در نجف اشرف مشرف بودم، مریض شد و در منزل بستری شد و حقیر هم روی سوابق مودت و آشنایی و همدرسی به دیدنش رفتم، ولی چند روزی بیشتر حیات نداشت و به رحمت حق پیوست، رحمت الله علیه رحمتن واسعه. بسیار مرد غیور و قدری هم عصبانی المزاج بود و غالبا در درس هم داد و بیداد راه می انداخت. اما استادنا الاجل الاکرم شیخ آقا حسین هلی از میدان به در نمی رفتند و پاسخش را کاملا می دادند، ولی او غالبا قبول نمی کرد و بر گفتار خود مجد بود. از وی نقل شد که گفت: من شنیده بودم که مرحوم قاضی مجالسی در منزل دارد و شاگردانی به خصوص دارد که آنها را به عبادت و سجده های طویله و رفتن به مسجد کوفه و مسجد سهله و انعزال از عامه مردم می خواند. با خود گفتم این کارها خلاف شرع است و صوفیگری است. من یک روز می روم و با او مباحثه می کنم و برای او اثبات می کنم که این کارها باطل است. یک روز به منزل ایشان رفتم، دیدم شاگردان دور تا دور اتاق محقر ایشان نشسته و ایشان مشغول موعظه می باشند. من درون اتاق دم در نشستم. آن روز مرحوم قاضی از مرگ سخن می گفت. سه ربع ساعت بیشتر کلامشان به طول نگنجامید که چنان حالت دهشت و وحشتی مرا فرا گرفت که فوراً به منزل بازگشتم و این حالت یک هفته در من باقی بود و در آن هفته از منزل بیرون نرفتم، چرا که چنین میپنداشتم عزرائیل در کوچه مرا میگیرد و قبض روح میکند. نشان دادن محل ورود قافله حسینی به کربلا. مرحوم حداد میفرمودند مرحوم قاضی محل ورود قافله امام حسین علیه السلام را در ابتدای ورود به کربلا از مدینه مشخص نموده بودند و آن مکانی بود در قسمت شمالی مزجع مبارک که تقریبا فاصله آن تا صحن مطهر کم نبود، یعنی در حال خروج از در شمالی، یعنی در صدر و عبور از تمام بازار واقع در آن قسمت تا برسد به شریعه حسینی، آن محل را قرب مقامی که فعلا معروف به مقام امام زین العابدین علیه السلام است معرفی نموده و به بعضی از شاگردان خیش نشان داده بودند. اخبار مرحوم قاضی از وقایع آینده. حضرت آیت الله حاج شیخ عباس قوچانی دامت برکاتو که از اعاظم نجف و وصی مرحوم قاضی هستند، در اوقاتی که حقیر در نجف برای تحصیل مشرف بودم، یعنی سنه 1370 تا 1377 هجری قمری، از جمله مطالبی که از مرحوم قاضی نقل کردند این بود که یک بار آیت الله آقای حاج آقا روح الله خمینی که برای زیارت به نجف آمده بودند به خدمت مرحوم قاضی آمدند و در اتاق آن مرحوم که جمعی از ترامزه ایشان از جمله خود آقای حاج شیخ عباس حضور داشتند وارد می شوند. ایشان سلام می کند و می نشیند. مرحوم قاضی ابداً اعتنایی نمی کنند و حتی از سر جای خود تکانی هم نمی خورند و هیچ وقعی نمی گذارند، به طوری که این موجب تعجب حضار می شود. با آن سوابقی که از استاد خود نسبت به احترام به واردین زوار داشتند. آقای حاج شیخ عباس می گفتند در این حال مرحوم قاضی به من گفتند فلان کتاب را بردار و از فلان جا بخوان. من که همیشه کتابها را برای مرحوم قاضی می خواندم برخواستم و از تاقچه آن کتاب را برداشتم و از آنجایی که فرموده بود شروع کردم به خواندن. داستان و سرگذشت پادشاهی بود که نوشته بود و من می‌خواندم تا رسیدیم به جایی که فرمود دیگر بس است. و پس از آن مرحوم قاضی شروع کرد به بیان کردن قضایا و مطالبی که در آن اشارات و تعریضاتی به آیت الله حاج آقا روح الله بود و ایماعات و اشاراتی بود که فتنه و امتحانی پیش می آید. چون آقای قاضی گفتارشان به پایان رسید، آقای آیت الله حاج آقا روح الله رفتند و ما همه در تعجب افتادیم که این قرائت کتاب و این داستان بدون اندک مناسبتی و این بیانات مرحوم قاضی بدون اندک مناسبتی با مجلس و ورود آیت الله آقای حاج آقا روح الله چه معنی دارد و تا به حال هم نفهمیدیم آن چه بود. در سفری که این حقیر به نجف داشتم، بعد از رحلت آیت الله بروجردی و قیام علما بر علیه دولت شاهنشاهی درباره تصویب نامه دخول زنان در انجمنهای ایالتی و ولایتی و بالاخص نامه های شدید حضرت آیت الله خمینی به دولت علم که نخست وزیر بود، آقای حاج شیخ عباس قوچانی به من گفتند اینک با قیام آیت الله خمینی کم کم بیانات مرحوم قاضی در آن مجلس برای ذهن من تداعی می شود و مفهوم می گردد که تمام آن گفتارها راجع به همین امور مربوطه به وضع فعلی بوده است. خبر دادن مرحوم قاضی از غصب نیمی از منزل مرحوم حداد. منزل شخصی ایشان یعنی مرحوم حداد متعلق به عیارشان بود که ابو زوجه ایشان به نام حسین ابو امشه به دخترش هبه کرده و به جهت آنکه به سادات و بالاخص به این دامادش سید هاشم خیلی علاقمند بود و آقا سید هاشم دارای فرزندان بسیار و عائله سنگین بودند، گفته بود این خانه برای این بچه سید ها بوده باشند و وصیت کتبی هم نوشته بود. ابو امشه در نزد عرب کنیه کسی می باشد که اسمش حسین است و ازدواج کرده و دختر آورده است، ولیکن پسر ندارد. شغل ابو امشه ما تعمیر اسلحه گر بوده است، مثل تفنگ. او غالبا در سفر بود و به قرا و قصبات می رفت و در هر دهی چند روز می ماند و اسلحه هایشان را تعمیر می نمود و پس از آن به ده دیگر. پس از فوت او، شوهر خواهرزن ایشان که به نام حاج صمد دلال است، با آنکه شخص متمکن و ثروتمندی بود، انکار وصیت کرد و به حکومت مراجعه نمود. از طرف حکومت آمدند و میان خانه دیوار کشیدند و این خانه کوچک که فقط 3 اتاق کوچک داشت به طوری ناقص و غیر قابل استفاده شد که این نیمه در ورودی نداشت و مستراح نداشت و مجبور بودند زن و بچه از نردبان بالا رفته و از آن طرف نیز با نردبان پایین آیند و این موجب امراضی برای عهد آقای حداد شد. بالاخره برای نصب در و ساختن مستراح و تعمیر دیوار کوچه که از بن افت نموده بود، ناچار شدند منزل را تخلیه و جایی دیگر بروند. مرحوم قاضی از قصب نیمه این منزل و سپس ساختن و تحویل دادن آن را به ایشان خبر داده بود و همین طور هم شد. عدم تبعیت مرحوم قوچانی از دستور مرحوم قاضی و باقی ماندن نشانه سرخک. آیت الله شیخ عباس قوچانی فرمودند روزی یکی از اطفال ما مبتلا به مرض سرخک شد و مرحوم قاضی مطلع شدند و فرمودند چشمان او را با انگشتری 5 تن علیه السلام مهر کن. من قدری تسامح نمودم، یعنی به واسطه مشاغل و شواغل از جمله همین بیمارداری چند روز گذشت تا یک روز مرحوم قاضی به من فرمود آیا چشمان او را مهر کردی؟ عرض کردم نه، در صدد هستم که مهر کنم. مرحوم قاضی به حالت عصبانیت فرمود چرا مهر نکردی؟ چرا مهر نکردی؟ پس از آنکه طفل شفا یافت، نشانه یک دانه سرخک در چشم او باقی مانده بود. چشمهای او درد گرفته، آب ریزش می نمود. مانند نوبه، شبان روز ساعات معینی مثلا 2 ساعت به غروب چشم درد می گرفت. هرچه به اطباء رجوع کردیم مسمر واقع نشد. بالاخره روزی داستان را به ایشان گفتم و عرض نمودم دعایی بفرمایید. از آن ساعت به بعد دیگر آن عارضه پیدا نشد. اخبار مرحوم قاضی از آنچه در ذهن مرحوم قوچانی می گذشت. مرحوم آیت الله حاج شیخ عباس فرمودند ما هر روز صبحها 2 ساعت در محضر مرحوم قاضی می رفتیم و در این اواخر چنانچه کتابی قرائت می شد من آن را می خواندم و آن مرحوم شرح و توضیح می دادند. یک روز صبح زود بود که به خدمتشان رسیدم و آن روز ایشان در منزل جدیده بودند. ایشان 4 عیال داشتند و هر کدام در منزلی سکونت داشتند و از همه اولاد فراوان داشتند و هنگام فوت 9 پسر و مجموعاً حدود 20 اولاد داشتند و در اتاق شخصی ایشان غیر از حصیر خرمایی ابداً چیزی یافت نمی شد. در آن روز که عبورم به منزلشان از کنار سور نجف، دیوار کشیده بلند اطراف شهر برای حفاظت از هجوم دشمن بود که اینک خراب شده است و شهر نجف توسعه پیدا نموده و شامل قسمت جدیده هم شده است، ناگهان در فکر حمله وهابی ها افتادم که سابقاً به کربلا حمله کردند و هزاران نفر را کشتند و از علما و صلحا و زوار و مقیمین دریای خون جاری شد تا آنجایی که ذریح مطهر و صندوقش را خرد کرده و با چوب آن بر روی قبر مبارک قهوه درست کردند و نشستند و خوردند. اما در نجف اشرف به واسطه حصار آن به سور و مقاومت مردم آن از بالا و شکافهای سور نتوانستند وارد شوند و پس از چند روزی توقف در اطراف سور فرار کردند. در این اندیشه غرق شده بودم که باید ما خودمان را به انواع سلاح مجهز کنیم تا اگر ثانیاً حمله کردند ریشه آنان را برکنیم. سلاح ما باید چنین و چنان باشد و جوانان ما باید چنین و چنان فنون جنگ را بیاموزند. و همینطور در این فکر بودم و خاطرات از اطراف هجوم می نمود که به منزل آن مرحوم رسیدم و در زدم و وارد شدم. تا چشمشان به من افتاد فرمودند: ها، مشغول جنگ هستی؟ عرض کردم: چه فرمودید؟ کدام جنگ؟ فرمودند: مقصودم جنگ با نفس اماره هست. خبر دادن مرحوم قاضی از تأخیر لیله زفاف مرحوم قوچانی. حضرت آیت الله حاج شیخ عباس قوچانی اعلی الله مقامه در آن شبی که مرحوم آقای حاج شیخ جواد انصاری قدس الله نفسه به منزل ایشان به میهمانی دعوت داشتند و تمام هزار 7-8 نفر بیش نبودند و حقیر هم در آن مجلس مدعو بودم، نقل کردند: قبل از گستردن طعام که خواستند با آفتابه و لگن دست هزار را بشویند، مرحوم آقای انصاری فرمودند: شستن لازم نیست، زیرا همه هزار وضو دارند الا. حضرت آقا حاج شیخ عباس می فرمودند: من فقط وضو نداشتم و این کلمه الا در گفتار مرحوم انصاری راجع به من بود و این در حقیقت خبر غیبی بود که مرحوم انصاری در آن شب داد، نظیر آن الایی که مرحوم قاضی خبر داد. توضیح آن که وقتی برای ما سبیه آقای حاج شیخ احمد آخوندی یزدی، یعنی کتاب فروش معروف نجف را عقد کردند و زفاف نزدیک شد، ما منزلی تهیه نموده و جهیزیه عروس را آوردند و در آن چیدند و پرده ها را آویزان نمودند و از هر جهت منزل مرتب و منظم و آماده بود. در آن روزی که فردا شب آن لیله زفاف بود، مرحوم قاضی به منزل ما تشریف آوردند و دیدند همه امور منظم و مرتب است و پرده ها آویخته است. فرمودند: از هر جهت وسائل و لوازم مهیا و انتظاری برای زفاف نیست، الا اینکه چون آن مرحوم خارج شدند ما نفهمیدیم معنی الا اینکه چه بود، تا آنکه همان شب یک مخدره ای از محترمات و معظمات بیت مرحوم آخوندی فوت می کند و بدین جهت زفاف چند ماه به تأخیر می افتد. آنگاه برای ما روشن شد که معنی آن کلمه چه بوده است. اخبار مرحوم قاضی از افکار یکی از شاگردان. یکی از شاگردان او که تازه به او پیوسته بود حکایت کرد که روزی مرحوم قاضی را دیدم از بازار بزرگ، یعنی بازار ساعت، به طرف دروازه کوفه می رود. دانستم که قصد مسجد کوفه را دارد و من می دانستم که او فلسی هم در جیب ندارد. در شگفت افتادم که ایشان قند و چای و جیگاره حتما لازم دارد. گذشته از این هم هوا گرم است و پیاده رفتن امکان ندارد. ایشان که با کمال طمأنینه بازار را طی می‌نمود، من هم از پشت سر او می رفتم تا ببینم آخر کار به کجا منتهی می شود. به اواخر بازار که رسیدیم، یک مرد عرب که سر و صورت خود را با چفیه یعنی کوفیه یا دستمال سربند پیچیده بود و به صورت اعراب معیدی بود، آمد در مقابل ایشان و یک اسکناس یک دیناری به ایشان داد. مرحوم قاضی روی خود را به عقب برگردانده و به من فرمود: دیدی خداوند قادر است؟ من بسیار شرمنده شدم، زیرا دانستم از تمام افکار و خاطرات من او اطلاع داشته و سبب سازی خداوند را بدین گونه به من گوش زد نموده است. اطلاع مرحوم قاضی از زمان مرگ و محل دفن خود. حضرت مغفور الله آقاها شیخ عباس می فرمودند مرحوم قاضی به مرض استسقاء رحلت نمودند و مرض ایشان هم مدتی طول کشید. گویا از همه جهات مرگ و موقع و مدفن خود مطلع بودند. آقازادگانشان برای ایشان طبیب قدیمی را که به نام سید ابوالحسن مشهور بود می آورند و معالجاتش سودی نداشت و بعضی از اوقات قرصهایی را می داد که آقازادگان با اصرار و ابرامی می خواستند آنها را به مرحوم قاضی بخورانند. ایشان می فرمود فایده‌ای در اینها نیست، من باید حرکت کنم، اراده حتمیه ی حضرت حق در رفتن است. چون قرص ها را به دست او می دادند و اصرار در خوردن می نمودند، مرحوم قاضی به قرص های کف دست خود نظری می کرد و با لبخند می فرمود شما می گویید اینها اجل را تغییر می دهد؟ آنگاه آنها را در دهان می انداخت و می فرمود این هم برای خاطر شما. ما حتی در زمان کسالت روزها قدری به محضرشان شرفیاب می شدیم و در روزی که قریب به زمان فوتشان بود با بعضی از واردین از مدفن پدرشان سخن به میان آمد و معلوم شد در وادی السلام نجف است. ما بسیار تأسف خوردیم که ما نمی دانستیم قبر شریف والدتان در وادی السلام است. خوب بود شما ما را از محل آن مطلع می نمودید تا در این مدت دراز و طولانی که در نجف اقامت داریم از برکات و زیارت آن قبر بهره‌مند می شدیم. فرمودند 10-12 روز دیگر خودم شما را می برم و از محل آن با خبر می نمایم. درست در همین حدود از روزها گذشت که من در منزل خود به واسطه ی جمعی از میهمانان شهر ما یعنی قوچان که بر ما وارد شده بودند و به همین جهت در یکی دو روز اخیر نتوانسته بودم به حضورشان شرفیاب شوم، مشغول خوردن صبحانه با میهمانان بودم و بدون استثناء هر لقمه‌ای را که در دهان خود گذاردم در گلویم گیر کرد و ناگهان صدای اعلان تشییع آن مرحوم از مأذنه حضرت به گوش رسید که ندای ارتحال آن فریده دهر و آیت عظمای الهی و نمونه بارز و آیینه تمام نمای کمالات و صفات پیامبر و ائمه طاهرین و یگان عارف وارسته و واصل به حق را مرتباً در می داد و از علما و فضلا و طلاب و اهل نجف دعوت برای تشییع می نمود. چون جنازه را تشییع نموده و در وادی السلام دفن شد، در هنگام مراجعت و تفرق مشیعین چشم من ناگهان به نوشته روی سنگ قبر جلوی ایشان در سمت قبله افتاد. دیدم که نوشته است قبر سید حسین قاضی آنگاه دانستم معنی گفتار استاد را که 10-12 روز دیگر شما را می برم و محل دفن پدر را نشان می دهم چیست؟